عقائد 11-12-92 عقائد. بریم آقایه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در عدل الهی رسید به جبر و تفویض. جبر رو بررسی کردیم، معلوم شد که دلیل عقلی و نقلی بر جبر وجود ندارد. فرضیه های دیگری ما در جبر داریم، یعنی مذهب جبر، نظریه جبر یک نظریه نیست، نظریه های متعددی است در مورد جبر. یکی جبر مطلقه. جبر مطلق میگد که نسبت دادن اعمال و افعال و کارها به انسان مثل نسبت دادن کار است به جماد یا نبات یا حیوان. اگر کسی به وسیله چاقو به قتل برسد، آیا به او کسی میگد که بفرمایید به چاقو کسی اطلاق قاتل می کند؟ اگر کسی درخت مثلا در اثر اتفاقی تصادفی سانحه‌ای بر سرش بیفته و جان بده، کسی درخت رو قاتل خطاب می کند؟ اگر حیوانی درازگوشی لغتی زد به یک انسان، خورد در مخچه او و او را کشت، آیا کسی این درازگوش رو قاتل می داند؟ دقیقا این نسبتی که بین اعمال و رفتار در حیوانات و نباتات و جمادات وجود دارد، میگه قصه انسان هم همین است. این جبر مطلق. بنابراین در جبر مطلق انسان هیچ اختیاری ندارد و شبیه یک آلت بیشتر نیست، مثل یه چاقو، و هیچ اختیاری از خودش ندارد. در مثنوی ملای روم اینجور میگن داستان جبر مطلق، میگه ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم به دم. میگه ما شیریم، به حسب ظاهر داریم حرکت میکنیم، اما شیر علم، شیر رو پرچم، حمله من از باد باشد. اگه باد بیاد به پرچم بخوره، این شیر رو پرچم هم تکون میخوره، اگه نه نه. حمله من از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. میگه یعنی این بادی که میاد و شیری که رو پرچم تکون میخوره، داستان ما و داستان خدا داستان شیر رو پرچم و خدا مثل باده، هرچه خدا بخواد او واقع میشد، کاری به ما ندارن، ما مثل شیر رو پرچم. بعد میگه جان فدای آن که ناپیداست باد. این باد غیر اون باد اوله، باد اول ریه، این باد یعنی جان فدای اون که ناپیداست که خداست جان فداش بشه. این جبر مطلق. بعد نظریه دیگری در مکتب جبر هست و اون مکتب وحدتی هاست. وحدتی ها کسانی هستند که بین خدا و موجودات هیچ تغایری نمی‌بینند. میگن تمام موجودات صورتی تفصیلی از خداوند. میگه خدا دو تا صورت داره، یه صورت اجمالی داره، یه صورت شما بگید امروز چه میگن، یک روی کامپیوتر اگه یه چیزی رو مختصرش کنن جمعش کنن ها؟ آره، یک صورت اجمالی و مختصر داره، او خداست. خدا یه صورت تفصیلی دارد. اون صورت تفصیلی خداوند تمام موجودات. خدا از اون پرده اجمال که در بیاد همه موجودات میشن و بنابراین همه موجودات خدا و هیچ تغایری بین، بفرمایید که خدا و موجودات در عالم هستی نیست. این مکتب وحدت، یعنی موجود با خدا یکیست. ما با خدا فرقی نداریم، نه ما، بقیه موجودات هم همینجور. خدا یک چهره تفصیلی دارد، چهره تفصیلی خدا میشه همه موجودات. اگر خدا رو شما خلاصه کنید، جمعش کنید، چهره اجمالی، موجودات رو از خدا بگیرید، میشه خود خدا. او چهره اجمالی خداونده. این مکتب وحدت. خیلی خوب، تو این مکتب هم مطلب روشنه. پس دیگه اصلا ما کاری نیستیم، هرچه انجام میشد خدا داره انجام میده، ما هیچ کاری، اصلا مایی نیست، منی نیست، خداست. دست از آسینه من که در میاد، خداست که دارد در میاد. این همون حرفای حلاج، لیس فی جبتی الا الله، در قبای من، در لباس من نیست جز خدا. اینا وحدتیان دیگه، توجه می‌فرمایید؟ خب رو این حساب اگر بناس که لیس فی جبتی الا الله، پس من کاری نیستم، افعال منم از کی سر میزنه؟ از خدا سر میزنه. بنابراین اینم میشه جبر. جناب عبدالرحمن جامی در یه رباعی این مکتب رو اینجور توضیح میده، میگه چون حق به تفاصیل و شؤون گشت عیان، مشهود شد این عالم پرسود و زیان. وقتی خدا او چهره تفصیلی خودش رو نشون داد، او خدای مفصل را باز خودش رو نشون داد، این عالم به پا شد، عالمی که پر از سود و زیان. چون باز روند عالم و عالمیان، در رتبه اجمال حق آید به میان. اگه این عالم و آنچه در این عالم است از بین رفتن، دوباره باقی موند خدا، اون تفصیل از بین میره، اینا جمع میشه، برمیگردد، فقط دو مرتبه خدا میماند. فیبقا ربک ذوالجلال والاکرام، دوباره در رتبه اجمال میرد. پس یه تفصیل داره، این تفصیل از بین میره، وقتی عالم و عالمیان از بین رفتن دوباره برمیگردد به اجمال. خب تو این نظریم ما چیزی تحت عنوان اختیار نداریم، جبر دیگه، خداست. هر مثلا خود افراد خدا هستن، پس دیگه هر کاری که انجام میدهن میشد خدا. اینم مکتب وحدت. شما در مکتب وحدت توجه میفرمایید، اگر کسی بپذیرد دیگه اصلا مسئله ای به نام جبر و اختیار مفهومی ندارد. این شد دو تا نظریه در جبر. نظریه سوم نظریه کسب. کسب این مذهب نسبت داده می شود و بنیانگذارش را البته به خطا ابوالحسن اشعری می شمارند. ابوالحسن اشعری که قرن چهارم زندگی می کند، بنیانگذار مذهب کسب می دانند. دیگه از شخصیت های کسب ابوبکر باقلانی است، اونم باز قائل به مذهب کسب. حالا باز خود نظریه کسب چند نظریه پیدا می کند. اونایی که قائل به کسبند چه میگن؟ اونایی که قائل به کسبند به یه اشکال مهم خوردند. اشکال مهم در نظریه جبر چه بود؟ خب اگر ما مجبوریم، اگر گناهکار مجبور به گناه است و اگر مطیع و عابد و اهل طاعت مجبور به طاعتند، چه باطل میشه؟ ثواب و عقاب باطل میشه. دیگه برای چی شما، برای چی خدا فردای قیامت گناهکار را جهنم میبرد؟ و کسی که مجبوره که جهنم نبرد. برای چی مطیع و کسی که اطاعت کرده است به بهشت میبرد، اونم مجبور بوده است؟ بنابراین بزرگترین بفرمایید مشکلی که قائل به مذهب جبر بهش برخورد میکند نظریه جبر، بطلان ثواب و عقاب. دیگه ثواب و عقاب معنا ندارد. به خاطری که از این اشکال فرار کنند آمده اند نظریه کسب را مطرح کرده. میگن بله ما مجبوریم، کسی که فعلی را انجام میدهد در فعل مجبوره، اما میتواند رنگ فعل را خودش اختیار کند. این رنگ فعل، این که میگم عبارت یکی از این خود قائلین به نظریه کسب تعبیر به رنگ میکنه، میگه رنگش رو شما میتونی انتخاب کنی، فعل رو مجبوری، رنگش رو مجبور نیستی. ثواب و عقاب به خاطر رنگ به شما داده میشه. پس انسان کاسب افعاله، کسب میکنه، چجوری؟ رنگ فعل رو شما خودت بهش میزنی. مثال برای شما بزنم ببینید منظورشون چیه. با اینکه نظریه کسب خیلی ابهام دارد، اما حالا تا اونجایی که بشد سعی میکنیم واضحش کنیم. میگن مثلا مقرر شده است من بزنم تو گوش بچه یتیم، پس من مجبورم تو گوش بچه یتیم بزنم، حرفی درش نیست، جبر. و دست بلند شدن من و زدن تو گوش بچه یتیم این جبر، من اختیاری ندارم. اما تو گوش بچه یتیم دو جور میشد زد. شما یه جور میتوانید تو گوش بچه یتیم بزنید ظلمم، و این ظلم من بزنی میشه چی؟ میشه گناه. یه جور دیگه میشد تو گوش بچه یتیم بزنی چی؟ تأدیبن، به جهت ادبش. تأدیب بچه یتیم که گناه ندارد که، ثوابم دارم. ادب مرد به هر دولت اوست. بنابراین تعدیباً زدی گناه نکردی، ثوابم کردی. میگه این کس شما میشی کاسب فعل. این دست باید برد بالا بیاد رو گوش بچه یتیم پایین، این جبره. اما چجوری بزنی تو گوش بچه یتیم ظلمن، اینا دیگه خودت انتخاب کردی، یا تعدیبن خودت انتخاب کردی. و لذا میگه عذاب، عقاب و ثواب و پاداش به خاطر این کس. اینی که شما زدی تو گوش بچه یتیم ظلمن، خودت ظلمنش کردی. ظلمن عقاب داره، عقاب به خاطر این کسته. زدی در گوش بچه یتیم تعدیبن، او ثوابم داره، عقاب که نداره ثوابم داره. لذا میگه فعل خدا تأثیر درش داره، شما مجبورید فعل را انجام بدهید، لکن کسبش، رنگامیزیش از آن خداست. ملاحظه بفرمایید، این ابوبکر باقلانی است. ابوبکر باقلانی قائل به مذهب کسب، اینجوری معنا میکنه. میگه معنای کسب این است که انسان کاری را که صادر میکند میتواند با قصد خود رنگامیزی کند و مدار خوبی و بدی کار با همون رنگامیزی خواهد بود، و الا اصل کار از خود خداوند است. فقط انسان قدرت دارد سیلی زدن را به روی طفل با قصد تربیت انجام بدهد، در این صورت ثواب کرده. با قصد ظلم انجام دادی، عقاب میکنی. توجه میکنید؟ شما بناست از دیوار خانه مردم برید بالا. دیوار خانه مردم بالا رفتن، یکی میره بالا دزدی، سرقت. میتوانی از دیوار خانه مردم بری بالا، پیرزنی پشت در جا مونده است، کلیدش رو نیاورده است، کسی تو خونه نیست، بری برای پیرزن در رو باز کنی، بگی خانم بفرما داخل، خودم بری، خدا حافظ. این میشه کسب. اینی که به عنوان دزدی بری بالا، عقاب میشی. این که از دیوار خانه مردم رفتی بالا به عنوان کمک کردن به این پیرزن، ثواب پای تو می نویسه. بخیص الهازم دیگه شما، بله، بقیهشم به همین حیث ملاحظه کنید، دقت بکنید. این میشن نظریه کسب. گفتم در برخی از کتابها به ابوالحسن اشعری نسبت داده میشن، لکن که در قرن چهارم، لکن ظاهرا عده‌ای قبل از او این نظریه رو طرح کردن و مبتکر این نظریه کسب ابوالحسن اشعری امام اشاعره نیست، حسین ابن نجار، زرار ابن عمرو، حفص ابن فرد، اینا کسانی هستند که قبل از ابوالحسن اشعری بودن و این نظریه را طرح کردند. این پس اجمال نظریه کسب. چرا جبری ها یه عده‌شون آمدن و نظریه کسب رو ابدا کردن؟ برای فرار از اشکال بزرگ. بطلان ثواب و عقاب. پس جبر باشه ثواب و عقاب معنا نداره. میگه چرا ثواب و عقاب معنا داره؟ ثواب و عقاب برکسبه، برکسبه، ثواب و عقاب برکسب داده میشه. خیلی این نظریه چند مرحله رو طی کرده. ما به اجمال خدمت شما عرض کنیم، یکی مرحله طرح و ابتکاره. خب طراحان و مبتکرانش همینایی بودن که گفتیم، حسین نجار، زرار ابن عمرو، حفص ابن فرد، ابوالحسن اشعری، اینا طراحان و مبتکران نظریه کسبن. بعد مرحله تقریر و تبیین و تشبیه و تمثیل، یعنی این نظریه رو توضیح بدن، تفسیر کنن، توضیح کننده، توضیح دهنده های این نظریه از طریق تشبیه و تمثیل کسانی هستند مثل غزالی و طفتازانی. مرتبه سوم مرتبه تطور و تکامل نظریه هست. کسانی که این نظریه را تقریبا به اوج خودش رسوندند، ابوبکر باقلانی است که نظرش رو خوندم، داستان رنگ کردن رو گفت، لسان الدین خطیب، کمال ابن همام، متوفای 861 آخری که قرن نهم باشد. پس حدود 5 قرن این نظریه نظریه است که مورد توجه. بعد از این شروع به نقد میشه. مرتبه چهارم مرحله انکار و نقد نظریه هست. یه دی میاد میگن نه این نظریه صحیح نیست. از جمله از کسانی که نظریه را صحیح ندانستن و اشعری هم هستن، یعنی خودشون در عقاید مسلک اشاعره را دارن اما نظریه کسب رو رد میکنن، امام الحرمین و هاکذا. در این صده سال اخیر شیخ محمد عبدو. خب حالا نظریه رو یه بررسی بکنیم، اصلا ببینیم چه میگه کسب. طراحان نظریه کسب، نظریه کسب رو معانی مختلفی براش کرده. معنای اول بریم سر ابوالحسن اشعری، کسی که او رو برخی مبتکر مذهب و نظریه کسب می دانن. اشعری در کتاب کلامی خودش اللمع صفحه 76 کسب رو اینجور تفسیر می کنه. میگه حقیقت الکسب وقوع الشیء من المکتسب له بقوة محدثة. این تعریف کسبی است که ابوالحسن اشعری میکنه. جمله رو ترجمه میکنم، میگه واقعیت کسب صدور فعل از انسان کسب کننده در پرتو قدرتی که به هنگام صدور آن فعل در او پدید می آید. این ترجمه این عبارت که خوندم، این عبارت خیلی ابهام دارد. پدید در مکتب اشعری و بنابر نظریه جبر پدید آورنده فعل انسان خداست و غیر از خدا کسی در فعل انسان تأثیری نداره. بنابراین به تحقیق و به تصریح خود محققین اشاعره مکتب بفرمایید که کسانی که رتبه تحقیق دارن در مکتب اشعری و مذهب و نظریه جبر، قدرت حادث را میگن هیچ تأثیری نداره. پس چرا؟ چون فعل انسان از خدا صادر میشه. قدرت حادث خود مکتسب هیچ اعتباری نداره. ببینید تعریف را، حقیقت الکسب وقوع الشیء من المکتسب له به قوت محدثه. میگه با قدرتی که براش تازه حادث شده است فعل رو انجام میده. خب رو مذهب جبر که فعل رو خدا انجام میده، پس قدرتی که حادث شده است برای کسی که فعل به او نسبت داده شده، او چی کار است؟ هیچ کاره. گوشتی رو نگاه کنید تو شرح تجریدش، گوشتی در شرح تجرید صفحه 445 میگه وَالْمُرَادُ بِكَسْبِهِ اِيَّاهُ، میگه مراد به این که فرد کاسب فعل باشد، مقارنتهی لِقُدْرَتِهِ وَإِرَادَتِهِ، میگه این دوتا قدرت و اراده با هم تقارن داره. یکی اراده و قدرت خداست، یکی اراده و قدرت این کسی که ما بهش میگیم کاسبه، این انسان. این دوتا با هم مقارنت دارن. من غیر ان یکون هناک منه تأثیر و مدخل فی وجودهی سوا کونهی محلن له. میگه چه؟ میگه آقا من میخوام این کتاب را جا به جا کنم، هنگامی که من اراده میکنم این رو جا به جا کنم، مقارن با اراده منم خدا اراده میکنه این کتاب جا به جا بشه. کدوم یکی از این دوتا اراده اثر میگذارد؟ میگه اراده خدا. اون اراده خداست که اینو جا به جا میکنه. میگه پس اراده من چی؟ منی که فعل ازم صادر شده و اینا اسمشو میگذارن کاسب فعلا. میگه اراده من هیچ اثری نداره. او اراده خداست، اراده خدا اثر میگذاره، فعل از من صادر میشه، پس من هیچ کاری شدم. درست شد؟ میگه فقط اراده من چی چیه؟ میگه اراده منی که فعل ازم صادر شده است فقط محل ارادت الله است. اراده من محل ارادت الله است. یعنی اراده من، اراده خدا میاد و از مسیر اراده من عبور میکند و فعل جاری میشد. همین، اراده من فقط یه محله. در جو برمودی؟ پس اینجور نیست که این فعل هم اراده من اثر داشته باشه هم اراده خدا. نه، فقط اراده خداست. گوش چی میگه؟ میگه فقط اراده خداست. پس مال من چیه؟ میگه اراده عبد، اراده انسان محل عبور اراده الهی. همین، در حد یه محل عبوره. ببینید سیل که میاد، کی سیل را آورده؟ بارون اومده، سیل آمده. حالا اگه شما یه کانالی دارید این آب سیل را یه جا هدایت میکنید، این کانال شما فقط در حد یه چیه؟ محل عبور سیله، مسیله. درسته؟ محل جریان سیل. میگه اراده انسان در همین حد محل عبور ارادت الله هست، هیچ چیز دیگری هم نیست. ببینید سوا کونهی محلا له. درست شد؟ خب حالا وقتی که داستان این باشد، خدا خالق افعال میشد، دیگه پس ما چی کار هستیم؟ پس ثواب و عقاب بر چه میشد؟ ما یه محل که بیشتر نیستیم که. شما میتونید مسیل را، اون کانالی که سیل توش آمد، بگیرید محاکمه کنید که ای کانال، میدونی چند نفر در این سیل در تو غرق شدن و در نتیجه مورد محاکمه قرارش میدید؟ میگه من یه محل عبور بودم، من کاری نیستم. بنابراین این محل عبور، این باز نتونست درست کند چیا؟ ثواب و عقاب رو نتونست درست کند. شما هرچه خود و فعل واقع می شود به ارادت الله. شما یه محل عبور بودید، یه کانال بودید، خب این که خاصیتی نداره، ثواب و عقاب رو درست نمی کند و لذا این رو جواب می ده. می گد که خب این که فقط محل عبور باشد، نه، تفاوت می کند. یه وقت شما فعل انسان را می گیرید به صورت یک حرکت ارتعاشی، مثل کسی که دستش می لرزه، اونی که دست لرزه دارد، بدنش می لرزه، دستش پاش ارتعاش دارد، خیلی خوب. یه وقت اینه، این هیچ تخت اختیار خودش نیست. اما یه وقت حرکت، حرکت است که شما با اراده و اختیار خودتون انجام میدید. خب کتاب رو من بردارم از اینجا بگذارم اون طرف، و غیر حرکت ید مرتعشه هست. حرکت ید مرتعشه، این دست خودش حرکت میکنه، دست فاعلش نیست، اما تو اراده کردی کتاب رو برداشتی اون طرف گذاشتی. توجه میفرمون؟ و لذا میگه خدا خالق افعال است، افعال انسان هاست، انسان کاسب فعل خودش هست، و در نتیجه ثواب و عقاب بر همین کسب داده می شود. تعجب فرمودید؟ ثواب و عقاب بر همین داستان کسب. این نظریه کی؟ این نظریه شیخ ابوالحسن اشعری در باب کسب که خدمت شما گفتیم. باقلانی که نظرشو گفتیم برای شما یه تیکش را، او عبارت دیگری دارد. قاضی باقلانی در تفسیر متوفای 403 هست، از مشاهیر اشاعره بغداد، تألیفات فراوانی دارد. این کسب رو اینجور معنا میکنه، میگه قدرت حادثه در انسان برای ایجاد فعل صلاحیت نداره. ابوالحسن اشعری گفت با قدرت محدثه فعل رو ایجاد میکنه، این میگه نه، قدرت محدثه انسان نمیتوند که فعل رو ایجاد کنه، ولی صفت فعل و عناوینی که برش عارض میشود رو میتوند ایجاد کنه. بنابراین صفت و عنوان رو انسان حادث میکند، فعل را خدا، و در نتیجه این میشه نظریه کس. بعد این عبارت رو ملاحظه کنید، میگه هر کسی تا نگاه کنن این دوتا جمله رو میبینه با هم فرق داره. جمله‌ای به نام اوجده یعنی به وجود آورد، ایجاد کرد، با سلا و سام و قام و قعده نماز خوند، روزه گرفت، ایستاد، نشست، درست شد؟ میگه اینا با هم تفاوت داره، فرق روشنی داره. فرقش چیه؟ اوجد این فقط انتساب به خدا داره، شما به هیچ کس دیگر نمیتوانید بگید ایجاد کرد، خداست که فقط ایجاد میکند. توجه میکنید؟ پس افعال من را هم خدا ایجاد میکند. خیلی خوب، بنابراین قدرتی که در انسان حادث میشود ولو این ملاک ثواب و عقاب میشد، اما تأثیری در ایجاد فعل ندارد. پس باز دوم از همه کس خداست که ایجاد میکند. توجه میکنیم؟ منتها شما به قول عبارتی که از باقلانی گفتیم رنگش شما میزنید، مثل اینکه یه میزی نجاری بسازه، میز رو شما نساختید، استحکامش، طولش، عرضش در اختیار شما نیست، شما رنگش کردید. خب این فرمایش باقلانی رو بررسی کنیم ببینیم همین جوره فرمایشی که ایشون گفته یا فرمایش باقلانی تمام نیست. این عبارت باقلانی یه اشکال داره. اشکالش چیه؟ کدوم عبارت؟ اینکه اوجده با سلا و سام و قام و قعده با هم تفاوت داره. اینا یه اشکال داره. اشکالش رو عرض کنم. عناوینی مثل نماز و روزه و قیام و قعود از دو حالت بیرون نیست. شما یا اون رو نماز و روزه و قیام و قعود یا اینو از امور اعتباری حساب میکنید یا از امور حقیقی، درست شد؟ اگر شما این رو از امور حقیقی حساب کردید، بنابراین این عنوان حقیقی رو مذهب اشعری یعنی یه حقیقت داره. اگه یه حقیقت داره، این عنوان حقیقت داره، هیچ حقیقتی در دنیا نیست مگر اینکه خدا او رو به وجود آورده است. بنابراین نماز و روزه و قیام و قعود و همه افعال ما که حقیقت داره خدا به وجودش آورد، درست شد؟ وقتی خدا به وجود آورده، خدا خالق آن است، در عالم فقط یه خالق است، اونم خدا، همه بفرمایید خلقت ها در تمام مراتب از آن خداوند است، توحید در خالقیت بنابر مذهب و نظریه اشاعره، برای این فعل ما یه حقیقته، حقایق هم خدا به وجود میارد، افعال ما هم پس میشه فعل خدا، ها این که میشه همون جبر. اگر آمدید گفتید نه آقا، قیام و قعود و نماز و روزه و این افعال اینا عنوان حقیقت ندارد، اینا یه جنبه اعتباری داره، اینا یه امور عدمی هستن، که شما فرضش میکنی بچه ها رو یادتونه میشستیم بازی که میکردن، یکی شاه میشد، یکی وزیر میشد، یکی دوست میشد، یکی جلاد. واقعیت و حقیقت که نداشت، یه اعتبار بچگانه بود. این اعتبار بچگانه رو در عالم طفولیت باش بازی میکردن. خیلی خوب، اگر آمدی گفتی آقا این قیام و قعود و نماز و روزه و اینا حقیقت نداره، مثل اون اعتبار، مثل شاه شدن بچگی شما هست، شاه می شدی یا وزیر می شدی، این هم حقیقت نداره، یه امر اعتباریست. اعتباریست یعنی عدمیست و واقعیتی در خارج ندارد تا مستند باشد به قدرت چی؟ انسان. خب بنابراین بازم اشکال باقی است. اشکال چه خواهد شد؟ پس اگر واقعیتی ندارد و یه امر عدمی است، چگونه به خاطر یه امر عدمی فردای قیامت خدا میخواهد؟ چون اگر امر عدمی شد و واقعیت نداشت، دیگه لازم نیست بگی خدا خلقش کرده، دیگه میتونی به انسان نسبت بدی، بگو اینا این که حقیقت نیست، این چیزی نیست که خدا بخواد بیافرد. خدا که عدم نمیافرینه، خدا وجود و واقعیت و حقیقت میافرینه. بنابراین میتونی به انسان نسبتش بدی، بگی این را انسان خلق کرده، آفریده، چون اصلا حقیقتی نداره، واقعیتی نداره. خیلی خوب، حالا که این حقیقت ندارد و واقعیت نداره و یه امر اعتباری و یه امر عدمی است، میتوانی بگوی که بله انسان نماز خوند، روزه گرفت، نشست، برخاست، بقیهش. خب این جهت انتصابش به انسان درست میشه، اما جهت انتصابش که به انسان که درست میشد، از اون یه اشکال دیگه پیش میاد. چجوری خداوند حکیم بر امر اعتباری و عدمی ما انسانها را میخواد چه کند؟ عقاب کند یا ثواب بهمون بده؟ شما بچه که بودید، اگه شاه میشدید، وزیر میشدید، جلاد میشدید، بعد پدر و مادرتون میامد میگفت که کی جلاد شد؟ شما گفتید من جلاد شدم. گفت خیلی خوب، تو جلاد شدی، الان تو رو تنبیهت میکنی چون تو جلاد شدی. خب امر اعتباری که تنبیه ندارد که، یه چیز عدمی که تنبیه ندارد که. پس چجوری یه امر عدمی میتواند چه درست کند؟ یه امر عدمی میتواند ثواب و عقاب درست کند. ثواب و عقاب بر امر عدمی قوی هست. پس اشکال حرف باقلانی اینه، یا اینی که نماز میخوند و قیام و قعود حقیقت و واقعیت، باید به خدا نسبت بده، به خدا نسبت داده بنابر مذهب اشعری، پس خدا انجام داده، خدا انجام داد، ثواب و عقاب همون جبر میشه، ثواب و عقاب تو اشکال میفته. اگر گفتی نه اینا امر عدمی است، نمیخواد به خدا نسبت بدی، به انسان نسبتش بده، میگیم مانعی نداره، امر عدمی است، دیگه لازم نیست به خدا نسبت داده بشه، به انسان نسبت داده میشه، به انسان منسوبش کردی، امر عدمی رو که نمیشه ثواب و عقاب برش گذاشته، یه امر اعتباری رو که نمیشه ثواب و عقاب برش مترتب کرد، باز ثواب و عقاب مشکل پیدا میکنه. یعنی رو فرمایش باقلانی، این مذهب و نظریه کسب که جبری ها بهش تمسک کردند تا ثواب و عقاب، اشکال ثواب و عقابشون رو حل کنن، اشکال ثواب و عقاب باش حل نشد. نظریه بعدی کسب، نظریه غزالی. ببینیم غزالی در کسب چه میگن و آیا حرف غزالی میتوند اشکال را حل کند یا نه. انشالله جلسه بعدی کسب و نظریه کسب رو تمام میکنم به اذن الله. و صلی الله علی محمد و آله.